أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. در دستور قتال مراحلی هست که به بعضی از اون مراحل عنایت فرمودید. آیاتی تلاوت شده که مورد بحث است، فرمود با کسانی به جنگی که اونها با شما سر نبرد دارند. سیدن استاد رضوان لعلیف می فرمودن به این که این الذین یقاتلونکم نه مفید شرط هست نه مفید قید احترازی، نه به این معناست که اگر اونها قتال کردن شما قتال بکنی، نظیر اون چه که در باره مسجد الحرام ذکر شده است که فین قاتلوکم فقتلوهم، یعنی اگر اونها شروع به قتال کردن شما هم شروع به قتال کنید، نظیر این که در باره مسجد الحرام فرمود شما در حرم یا نزدیک مسجد الحرام با اونها نجنگید مگر اینکه اونها بجنگند، اگر اونها شروع به جنگ کردن شما دفاع کنید گرچه در مسجد الحرام باشه. این نه در حد شرط است نظیر اون آیه و نه در حد غیر احترازی است که شما با کسانی که با شما مقاتله می کنند به جنگید، که این احتراز باشد، یعنی کسانی که با شما مقاتله نمی کنند با اونا مقاتله نکنید، فقط با کسانی مقاتله کنید که با شما مقاتله می کنند که بخواهند کودکان و خردسالان و زنان را مستثنا کنند که غیر احترازی از اونها باشد. می فهمد این هم نیست، برای این که قید احتراز در جاییست که این قتال دو فرد داشته باشد، یک فرد قتال با مردم، یک فرد قتال با خردسالان و زنان و سالمندان. تا ما بگوییم این الذین یقاتلونکم قید احترازیست برای اخراج قتال با خردسالان و سالمندان، در حالی که با اونها کسی قتال نمی کند. اگر اونها از بین می روند با قتل از بین می روند نه با قتال. نمی شود گفت به این که قاتل فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، این قید برای اخراج و احتراز از الذین لا یقاتلونکم است، چون الذین لا یقاتلونکم کالصبیان و النساء اونا قتال ندارن، تا اینکه این قید قید احترازی باشد اونا فقط قتل دارن. بنابراین این الذین یقاتلونکم طبق بیان ایشون نه مفید شرط است نه قید احترازی، بلکه عنوان مشیر است، مثل این است که فرموده باشد و قاتلوا فی سبیل الله الکفار و المشرکین، منتها این الذین یقاتلونکم که وصف مشیر است متوجه کفار و مشرکین است، این عنوان مشیر انتخاب شده است برای اینکه اون حماسه و غیرت را برانگیزد. نفرمود قاتلوا فی سبیل الله الکفار و المشرکین، نظیر جاهد الکفار نفرمود. چرا؟ برای اینکه این تأثیری که در کلمه و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم هست، این تأثیر در جاهد الکفار و المنافقین نیست،
در جاهد الکفار یک تأثیر دیگری است که به کفر اونها اشاره شد. در اینجا عنوان مشیر و وصف مشیری که حماسه و هیجان را برمی انگیزاند این ذکر شد، یعنی کسانی که با شما سر ستیز دارند، شما را رنجوندند، قبلا از شما کشتند و قبلا شما را تبعید کردند، با اونها نبرد کنید که مربوط به وصف گذشته است. و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. چرا دیگه مقاتلین مثل مجاهدین ملکه است؟ نه، مجاهدین یه وصف ملکه است. الان اینا که دو جبهه هستن رزمندن دیگه، ما که دعا میکنیم ما روز حمله که نیست که بگیم خدایا رزمنده ها رو پیروز کن، یعنی اینا وصفشون وصف ملکه است، ولو الان زمان حمله نیست. مقاتل به این معناست، اونا همیشه این چنین بودن. و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. این الذین یقاتلونکم عنوان مشیر است به کفار و مشرکین، یعنی با اینها بجنگید. برای اینکه همه این ضمیرهای بعدی به همین گروه برمیگرده، میفرماد اینا که قبلا شما را تبعید کردن با اینا بجنگید، ولو الان جنگی با شما ندارن. این مورد نزول است که مخصص نیست، همه این ضمیرها به این گروه برمیگردد. میفرماید وقتلوهم حیث ثقفتم، هر چه گیر آوردید بکشید. سخن از قتل است نه قتال. فرمود و اخرجوهم من حیث اخرجوکم، همونطور که اینا شما بیرون کردن، شما اینا از جزیره عرب بیرون کنید. قوت دیگه جای قتال نیست. این که فرمود وقتلوهم حیث ثقفتم، نه قاتلوهم حیث قاتلوکم، فقط هر جا گیر آوردید بکشید. برای اینکه اینا تا اونجا که ممکن بود 13 سال اتمام حجت شده است و اینا بر مسلمین ستم روا داشته، بعد هم باز اتمام حجت شده است، معذرتن الی ربکم شد، لیهلک من هلک عن بینة، دامنگیرشون شد. از این به بعد دیگه وقتلوهم حیث ثقفتموهم، نه قاتلوهم ان قاتلوکم. توطئه ادامه دارد. بله، نه، توطئه غیر از شروع به حمله است. نظیر قصاص فردی میگن اگه کسی توطئه قتل کسی دارد نمیشه رو کشت، برای اینکه قصاص فردی این چنین نیست. اما در تحکیم نظام این طور است. و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا. تعدی نکنید، یعنی کسانی که در صدد ستیز و نبرد با شما نبودند و نیستند با اونها نجنگید. چون که در سوره ممتحنه آیش در بحث دیروز خونده شد. و در هنگام جنگ هم مصله نکنید و بدون دعوت و اتمام حجت هم شروع به نبرد نکنید. برای اینکه اگر چون چه جنگتون فی سبیل الله هست، باید اتمام حجت کنید، ارشاد کنید، هدایت کنید. اگر اثر نکردن اون قادت به شمشیر کنید، وگر نمیشه جنگ آب و خاک. اگر جنگ برای اعلان کلمه حق است، پس باید قبلا استدلال کنید، دعوت کنید، هدایتشون کنید. اگر نپذیرفتن دست به شمشیر کنید. و بدون دعوت و راهنمایی اگر چون جنگ کردید میشه جنگ کشورگشایی، نمیشه تعدی. ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. در همین آیه که خدای سبحان فرمود تعدی نکنید، در آیات بعد که مربوط به همین بخش است، فرمود من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. دستور اعتدا داد، ترخیص کرد. حالا واقعا اون اعتدا است یا از باب مشاکله ذکر شده است، باید علاهده بحث بشود. در این کریمه اعتدا نشده است، فرمود ولا تعتدوا. در مطلق حدود فرمود شما تعدی نکنی. اونگاه درباره این گروه بدون اسم ظاهر بلکه با ضمیر چند مطلب را ذکر کرد. فرمود وقتلو حیث ثقفتموهم. اینا که در صدد ستیز با اسلام و مسلمین بودن، هر جا اینها را گیر آوردید بکشید. وقتلو حیث ثقفتموهم، چه اینکه اونها هم همین کار را میکردن. نه اون نظیر جنگ های سفین و نهروان امثال ذالک بودن که مسلمان نبودن اونا که بحث به ظاهر مسلمان بودن. چون اگه کسی در مقابل حکومت اسلامی بیستد به قصد براندازی نظام اسلامی داشته باشد که دیگر مسلمان نیست. لذا در مقاتلین باستمی سلام الله علیه آمده است که و محاربوهو کفره و مخالفوهو فسقه. این متن تجرید است با مرحوم خواجه. اونایی که به مخالفت با امیرالمومنین برخواستن اونا فاسقن، اونایی که به محاربت از امیر برخواستن کافرن، چون حرب و چه حربی. در آیه 36 سوره توبه آمده است که وقاتل المشرکین کافتن کما یقاتلونکم کافه، یعنی همونطوری که اونها اگر هر جا دسترسی پیدا کردن با شما مقاتله میکنن و مقدورشون باشد در صدد براندازی اسلام و مسلمینن، شما همین چنین باشید. لازم نیست اونها بالفعل حمله کنن، خوی اونها این است. وقاتل المشرکین کافتن کما یقاتلونکم کافه، یعنی همونطور که سیره اونها و درب اونها نبرده با شماست، شما هم با اونها نبرد کنید. و اعلموا ان الله مع المتقین، این دعوای تقوا در نوع این آیات آمده است. پس فرمود وقتلوهم حیثو ثقفتموهم و اخرجوهم من حیثو اخرجوکم، همونطوری که اونها شما را از مکه بیرون کردن شما هم اونها را از مکه بیرون کنید. اونها می گفتن یا شرک یا تبعید، شما هم بگوید یا اسلام یا تبعید. اونها اگر اسلام بیاورن می توانن در مکه بمانن و اگر مسلمان نشدن باید مکه را ترک کنن. اونها می گفتن به اینکه شما یا مشرک بشید دست از اسلام بردارید یا اینکه از مکه بیرون بروید، شما هم همین حرف بزنید. منتها مسلمین اون همت و توفیق را داشتن که بگوین ما از مکه خارج می شویم و دست از این بر نمی داریم. البته کار بسیار سنگینی بود که کسی همه ما یملک و زندگی خود را بگذارد و با دست توهی از یک شهری به شهر دیگر برای تکدی حاضر بشود، نه برای کاریابی. یه وقت از کسی برای حفظ دین از جایی به جایی حرکت میکند، میگوید من میروم اون شهر شروع به کارگری میکنم. یک وقت میداند که از اینجا که بیرون رفت هیچ خبری از نان و آب نیست مگر از جای تکدی. و اگر کسی حاضر شد برای حفظ دین به این مشکل تن در بدهد، اونگاه از خدای سبحان از اینا با عظمت یاد میکند و سابقون الاولون من المهاجرین، که این همه تجلیل خدای سبحان از این گروه به عمل آوردن. اینا که میخواستن از مکه به مدینه برن که بینا اجازه نقل اموال نمیدادن، بینا اجازه فروش اموال غیر منقول که نمیدادن، میگفتن با دست خالی از مکه به مدینه برای گدایی برید. اونا گفتن حاضرین، چون مدینه که کار نبود، تأمین اینا از را تکدی بود. برید تو صفه مسجد بخوابید بدون کار، این مهم است. این که میبینید قرآن هم از اینها با کمال عظمت یاد میکند، هم از مردم مدینه با کمال جلال و شکوه نام میبرد که یحبون من هاجر الیهم، برای همین است. وگرنه کسی از یک شهری به شهر دیگر برای حفظ دین هم که باشد میرود و میدوند اونجا که برود کار و زندگی هست، منتها یه قدری کمتر. ولی کسی از شهری به شهر دیگر هجرت می کند و همه اموالش را منقول و غیر منقول را برای خدا می گذارد و می داند وقتی به اون شهر منقول اله رفت چاره جز صفه نشینی و تکدی نیست، رفت. و این مهم است. قرآن کریم می فهمد همونطوره که اینها شما را تبعید کردن، گفتن یا شرک یا تبعید، شما بید یا اسلام یا تبعید، اینها بیرون کنید. البته تنها عاملی که مهاجرین صدر اسلام را مطمئن کرد که تأمین می شوند همون آیه مبارکه و که ای من دابت لا تحویل رزقها الله یرزقها و ایاکم بود. آیه نازل شد که جنبنده ها دو قسمن، بعضی اهل پسنداز و ذخیرن، بعضی اهل ذخیره نیستن. هر دابر جنبنده ای که اهل پسنداز و ذخیره نیست و روزی خود را حبل نمی کند، خدا او و دیگران را روزی می دهد. یعنی همون طوری که خدا مور را روزی می دهد که اهل پسنداز ذخیره است، بلبلها را هم تأمین میکند که اهل پسنداز ذخیره نیستن. دابه و جنبنده یا مثل مور و موش و امثال ذالک اهل طمع و ذخیره و پسندازن، یا نظیر بلبلها آزادانه زندگی میکنن بدون ذخیره. آیه فرمود اون حیوانی که اهل پسنداز نیست او را هم خدا تأمین میکند، چه این که اون حیوانی که اهل ذخیره و انبار کردن است او را هم تأمین میکند. و که ای من دابتن لا تحمل رزقها الله یرزقها. فرمود مگر مورها سالانه محفوظند و بلبلها و گنجشکها و کبوترها میمیرند، مگر کبوترها و گنجشکها اهل پسنداز ذخیرند؟ این چنین نیست. فرمود شما مثل این بلبلها حرکت کنید بدون کولواره، از مکه به مدینه بیایید ما تعمیرتون میکنیم. اینا آمدن یه چند سبایی در صفه موندن و تعمیر شدن بالاخره. منتها اول ایمان و طمأنینه به یاد حق بود بعد تعمیر. اونگاه فرمود این که ما گفتیم مشرکین را هر جا گرفتید بکشید و اگر شد تبعیدشون کنید، نگوید این خوی بیرحمی است، برای اینکه اونها کار شدیدتر و سختتر را بر اسلام و مسلمین روا داشتند. مبادا بگوید این دین رعفت و این دین رحمت چطور دستور قساوت میداد، برای اینکه این دین همونطوری که برای حفظ حدود در موارد خاص میگوید لا تأخذ کن به ما رعفتون فی دین الله، در باره اصل نظام هم میفرماید به اینکه اینجا جای رعفت و رحمت نیست. کاری که اونها بر سر اسلام و مسلمین آوردن سنگین تر از کاریست که الان دارن تحمل میکنن. بگه ول فتنتو اشهد دو من القتل، آشوب کردن اعتقادی، مردم را به شرک و کفر تشویق کردن و دعوت کردن و مردم را بین شرک و هجرت وادار کردن، نظیر بین سلت و زل مخیر و میخوب کردن، این فتنه از قتل و تبعید مهمتر است. ما اول کاری که میکنیم به عنوان جبران گذشته باید کار شدید را انجام بدیم که مقدار جبران بشود، بعد وقتی قدرت قوی تر شد جلوی اون کار اشد را رأساً باید بگیریم، اونقدر باید تلاش بکنیم که تا اصلا فتنه ای در کار نباشد، نه الان به همین اندازه اکتفا بکنیم. این چنین نیست، الان داریم در مقابل فتنه اینها جبران میکنیم، بعد برنامه دراز مدتمون یا مرحله بعدیمون دستور این است که کاری بکنیم که از فتنه ریشش بخشکد. الان برای آن است که اون فتنهی که اینها داشتن و اشد از قتل و تبعید بود مقداری در برابر اون فتنه جبران بکنیم، که یک نحوه قصاص نظامی است. و اگر به خواست خدا قدرت پیدا کردیم باید جیشه فتنه را که اشد من القتل است خوش کنیم. اینه که بعدها فقط به قاتل و مطالعه تکن فتنه. الان برای مقابله با فتنه گذشته است، برنامه بعدی مقابله با فتنه نیست، مقاسه با فتنه نیست، بلکه مستقیما ریشه فتنه را خوش کردن است. اون برنامه بعدی وقتلو حیثو سقفتموه، این یک مطلب شاق و دشوار. و اخرجوه من حیثو اخرجوکم، این هم دو مطلب. حالا لا یقال که دینی که بر اساس رأفت و رحمت است چگونه دستور حاد میدهد. فمن قلتو والفتنتو اشد من القتل فضلن از تبعید، این دوتا حکمی که در اینجا ذکر شد یکی قتل است و دیگری تبعید. و اگر کسی بگوید چطور دین دستور قساوت میدهد، جوابش این است که فتنه اونها هم از قتل ما شدیدتر است و هم از تبعید ما. اونها میگفتن دست از دین بردارید و میکشتن، ما میگوییم دست از شرک بردارید و نجات پیدا کنید. پس فتنه اونها شدیدتر از قتل و تبعید ماست. ما فعلا به عنوان تقاص داریم با فتنه گذشته اونها مبارزه میکنیم، که اگر نیروهای اسلامی قدرت بیشتر پیدا کردن اونگاه دستور می آید که به قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون، این کانه کانه تامه است، با اونا بجنگید که اصلا دیگر اینا نتوانن کسی را به شرک تشویق کنند یا علیه اسلام سخن بگویند. وقتی اصل شرک رخت بربست و توحید حاکم شد، دیگر همه فتنه های فرعی برداشته می شود. اونها علیه مسلمین نیست، اونها مسئله آب و خاک است. اینا برای اینکه آیه را با حفظ ایمان مطرح کرد، فمود به این طایفتان من المؤمنین قتلوا فاصلحوا بینهما. اگر هر دو مؤمنن در اثر اشتباهات به سوی تشخیص یه مسائلی را محل اختلاف قرار دادن به جنگ هم برخواستن، هر دو مؤمنن شما بینشون اصلاح کنید. اگر چون چه دیدید نه، یکی از این دو گروه به سمت بغی و ظلم رفت، اینجا دیگه جای اصلاح نیست، اینجا جای حمایت است. صدر آیه این است که و این طایفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، اما فی این بغت احداهما علی الاخرى. برای شما مشخص شد که یه عده حق دارن، یه عده بی حقن، یه عده ظالمن، یه عده مظلوم. اینجا به فکر اصلاح نباشید. چی اصلاح کنید؟ ظالم و مظلوم که صلح پذیر نیست. تابو اینجا جای اصلاح نیست، اینجا جای حمایت است، اینجا اقساط است، جای قسط و عدل است، و خدا مقسطین را دوست دارد. شما به جنگ اون باقیه برخیزید، پس اصلاح مال اون صدر است، حمایت مال زید. فقط به این طایفتان من المؤمنین نقتتلوا فاصلحوا بینهما، اگر هر دو مؤمنن هیچ کدوم ظالم به دیگری مظلوم نیستن، در اثر اشتباه در تشخیص اینها هیچ کدام ظالم نیستن، در اثر اشتباه تشخیص به جنگ یک دیگر برخواستن، شما صلح کنید، بینشون صلح برقرار کنید. این یه مثلا. اگر دیدید نه، این چنین نیست که هر دو حق بگویند و هیچ کدام قصد بغی و ظلم نداشته باشند، یه عده باقی به ظالمن، یه عده مظلوم، فمود فین بغت احداهما علی الاخرى، اینجا دیگه جای صلح و سازش نیست. فقاتل التی تبغی حتی تفیء الی امر الله، اگر دیدید نه، یه عده ظالمن، یه عده مظلوم، اینجا جای صلح نیست، نگید که خواهش میکنیم صرف نظر کنید، حالا از شما یه عده کشتن ببخشید، اینجا ببخشید نیست. اگه خواستید ببخشید از حق خودتون ببخشید، اگه کسی به شما ظلم کرد شما ببخشید، ولی اگه خواستید میونجی باشید، اگر دیدید که یه عده ظالمن یه عده مظلوم، نگید ببخشید، فورا دست به شمشیر کنید. فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتل التي تبغی، با اون ظالمین بجنگید تا تسلیم بشن، حتی تفیء الی امر الله. و اگر خواستید اونها را صلح و صفا بدید، بعد از اینکه اینها دست از ستم برمی‌دارن، بنشون صلح و صفا برقرار کنید، اونگاه وقتتو ان الله يحب المقسطين. این چه نیست که هر جا دعوا شده شما فوراً صلح کنید. اگر دیدید که هیچ کدام قصد بغی و تجاوز ندارن، در اثر سوء اشتباه و سوء تشخیص دارن به جان هم میفتن، صلح کنید. اما دیدید یکی ظالم است و دیگری مظلوم، فوراً صلح کنید، این روا نیست. فرمود والفتنه اشد من القتل. پس این جواب اون سوال. پس اگر کسی بگوید چرا اسلام دستور قتلی سرسختانه و تبعیدی بیرحمانه داد، جوابش این است که اونا فتنه کردن، سعی کردن شرک را بر اسلام پیروز کنن، و اگر کسی مشرک شد هم دنیا را از دست میداد هم آخرت را، و فتنه و اون شرک از قتل و تبعید شدیدتر است، و ما دستور کار شدید را دادیم در مقابل کار اشد اینها. والفتنه تو اشد من القتل. البته بعدها که مسلمین قدرت بیشتری پیدا کردن، اونگاه آیه 193 دستورش فرا میرسد که و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، که بحثش به خواست خدا خواهد آمد. اونگاه میفرماید به این که از نظر مکان جنگ، شما چون جنگتون برای آب و خاک نیست، جنگتون فی سبیل الله است، حدود الهی را همیشه حفظ. بعضی از جاهاست که مقدس و محترم است، بعضی از زمانهاست که از قداست خاص برخوردار است. شما هرگز در ماهای حرام، در مکانهای محترم شروع به جنگ نکنید. معلوم میشود این جنبه دفاع ندارد، چون اگر جنبه دفاع داشته باشد که مسجد الحرام و غیر مسجد الحرام یکسان است، اشعار حرم و غیر اشعار حرم یکسان است. اینکه درباره خصوص مکان و درباره خصوص زمان میگوید شما دفاع کنید، معلوم شود در غیر این دو مورد سخن از دفاع نیست. خب اگر اصل مسئله دفاعی می بود، یعنی تا اونا حمله نکردن شما حمله نکنید، خب چه مسجد حرام چه غیر مسجد حرام، چه اشعار حرم چه غیر اشعار حرم. از اینکه اینها را استثناء می کند معلوم شود سخن از جنگ ابتدایی است. میفرماید در مسجد الحرام شما شروع به جنگ نکنید مگر اینکه اونا شروع بکنن. خب اگر جنگ شما فقط جنگ دفاعی باشد، این دیگه مسجد الحرام و غیر مسجد الحرام یکسان است. این که درباره خصوص مسجد الحرام میفرماید ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیه، معلوم میشود گذشته مربوط به دفاع نیست، جنگ ابتدایی است. فرمود اگر خواستید با اینا بجنگید این جنگتون همیشه هست، ولی در خصوص مسجد الحرام که به احترام کعبه مسجد محترم است و به احترام کعبه و مسجد مکه محترم است و به احترام کعبه و مسجد و مکه حرم که محدوده وسیع تر از مکه است محترم است، در محدوده حرم حرمت کعبه را حفظ کنید، حرمت مسجد الحرام را حفظ کنید و حرمت مطاف و قبله را حفظ بکنید و شروع به جنگ نکنید. ولی همه این حرمت ها برای اسلام است. حالا اونا اگر در خود مسجد الحرام آمدن با شما به جنگن که اسلام را از بین ببرن، شما اونجا اسلحه را بگذارید فرار بکنید بگید ما اینجا با شما نمی جنگیم، این نیست. بگه شما این محدوده را به پاس احترام اسلام محترم میشمارید. خب اگر اصل اسلام در خطر است، این چنین نیست که حالا اگر در مسجد الحرام به شما حمله کرده شما فرار کنید بید بیرون مسجد، که خب اونجا بجنگید. خب اگر اونجا فرار کنید یه در میکشن یه در اسیر میگیرن اسلحه را غنیمت میگیرن، این که نشود. شما حرمت مسجد الحرام را برای اسلام نگه میدارید و مشرکین اگر برای از بین بردن اسلام به شما حمله کردن برو در مسجد الحرام اونجا هم بکشید. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. این مسئله چون در جاهلیت و همچنین در صدر اسلام و عظمت جا افتاد، لذا این مسئله را سه بار تکرار کردن. یک بار به عنوان جمع بندی شده مفهوم منطوق، بار دوم به عنوان مفهوم، بار سوم به عنوان منطوق. سه بار این مسئله در همین این جمله های کوتاه بازگو شد. فرمود ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیه. این با مفهوم منطق یک جا ذکر شد با مفهوم غایت. اونگاه خود این مفهوم را دوباره ذکر کرد فرمود فئن قاتلوکم فقتلوهم، که این رو به صراحت ذکر کرد، یعنی اگر اونها با شما در مسجد الحرام به مقاتله برخواستن شما هم گرچه در مسجد الحرام است با مقاتلین ها برخیزید. این دو فئن قاتلوکم فقتلوهم کذالک جزاء الکافرین. سوم فئن انتهوا فإن الله غفور رحیم. خب اگه دست برداشتن در مسجد الحرام نجنگیدن، خب شما نجنگید، شما برای اسلام میجنگید، اسلام اینجا رو محترم شمرده، اینجا نجنگید، برید بیرون بجنگید. از این سه جمله که یکی جمع بین مفهوم منطوق است، یکی خصوص مفهوم است، یکی خصوص منطوق، استفاده می شود که مسئله به هم زدن حرمت مسجد الحرام کار مهم نیست و حفظ نگهداری حرمت مسجد الحرام هم کار مهم نیست. اونگاه می فهمد بین که وقتی می شود مسجد الحرام را محترم نگه داشت که اصل اسلام در خطر نباشد، و اگر اصل اسلام در خطر بود شما در مسجد الحرام هم بجنگید، و اگر چنانچه اونها قصد تجاوز در همون حدود حرم رو نداشتن به شما حمله نکردن اونجا شما دیگه جنگ نکنید. معلوم می شود اون جنگ هایی که تا کنون سخنش به میان آمده جنگ های تهاجمی بود نه دفاعی، چون اگر دفاعی باشد که چه در مسجد حرام چه غیر مسجد حرام، چه در اشعار حرام چه غیر اشعار حرام. فین انتهاو فین الله غفور رحیم. چون دو تا انتها هست، یکی مربوط به قتال در مسجد الحرام، یکی مربوط به اصل قتال، لذا تکرار نیست به تعبیر سیدن استاد. نه اصل قتال آیه بعد است، آیه فعل انتها که در آیه 93 آمده اون مال اصل قتال است، نه این انتها، این تکرار نیست که فعن انتها فعن الله غفور رحیم. حالا که قدرت پیدا کردید می توانید اینا را سرکوب کنید، به این فکر نباشید که گذشته را جبران کنید، به این فکر باشید که ریشه فتنه را بخشکانید. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون، که این کانه کانه تامه است، یعنی لا توجد فتنتون. و یکون الدین لله فین انتهاو فلا عدوان الا علی الظالمین. شما کار کن که ریشه فتنه بخشکد، اگر خوشگوندی که خب پیروز شدی، اگر اونها قبل از خوشگوندن شما خوشنیدن تسلیم شدن دیگه تعدی نکنید. همتون این باشد که فتنه را از بین ببرید. قبلا اینا فتنه کردن با شرک بر شما تحمیل کردن، الان بیاید جبران کنید. ولی الان اینها اگر شما اینا را بیرون کردید، این چیز نیست که اگر به حبشه یا غیر حبشه رفتن دست از فتنه بردارن، که باز اونجا فتنه میکنن. مثل این که منافقین و کفاری که از ایران گریختن در کشورهای خارج دارن فتنه میکنن. حالا اگر به لطف الهی رزمنده ها پیروز شدن، اسلام قدرت پیدا کرد، یعنی در محدوده چهار دیواری ایران بسته است، یا همون دنبال اینا برید تا فتنه بخشکد، یا بخشکانید یا بخشکند. اگر خشکیدن فعلن تا دیگه کافی است، اگر نشد بخشکانی. اون جمله های قبل مربوط اینه که اینا رو بیرون کنید. خب حالا اگر اینا رو بیرون کردی، اینا در جای دیگه رفتن چیکار مشوار بکنن؟ باز فتنه میکنن دیگه. نه، اون قید میخواهد. این خطابات عام است. حالا مرحوم صاحب جواهر و اینها احتمال دادن، بعضی ها خود مرحوم صاحب جواهر میخواهد فیه تعمل که جهاد ابتدایی مخصوص معصوم باشد. حالا اگر قدرتی هست و ایدهی دارن فتنه میکنن، مردم را علیه اسلام میشورنن، نباید ریشه فتنه خوشکن. والحمد لله رب العالمین.